به نام خداوند جان و خرد. سلام، من سهیل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید. ریل پادکستی درباره توسعه ایرانه. تلاش میکنیم بفهمیم چطور روی ریل توسعه بیفتیم. ژئوپلیتیک غرب آسیا عنوان این قسمت ویژه است که در مرداد 1405 منتشر میشه. در قسمت قبل بحث توضیح ژئوپلیتیک غرب آسیا رو باز نکردم که از مسیر اصلی پادکست منحرف نشم و تولید یک قسمت در این باره رو منوط کردم به درخواست شما همراهان گرامی پادکست که اکثریت رأی به تولید چنین قسمت ویژه‌ای دادن. بنابراین این قسمت آماده شد که خدمت شما ارائه میشه و بعد میریم سراغ ایده آبادانی. بحث های ژئوپلیتیک بدون نقشه ممکن نیست و برای همین من پوستر این قسمت رو نقشه جهان برای توضیح کلی درباره نظریات پایه ژئوپلیتیکی قرار دادم، برای اینکه اگر کسی این مقدمات و ادبیات رو ندونه متوجه باقی مسائل نمیشه، و برای همین ترجیح دادم که مقدمات رو هم عرض کنم که برای همه قابل استفاده باشه. اگر بخوایم وضعیت امروز غرب آسیا، رقابت ایران و اسرائیل یا حضور قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا رو بفهمیم، نباید فقط اخبار چند ماه یا چند سال اخیر رو نگاه کنیم. ژئوپلیتیک مثل شطرنجیه که بعضی از مهره‌هاش صدها سال پیش چیده شدن. برای همین باید کمی عقب‌تر بریم. نه 10 سال و 100 سال، بلکه قرن‌ها. غرب آسیا، جایی که بیشتر با نام خاورمیانه شناخته میشه، 3 قاره آسیا، اروپا و آفریقا رو به هم وصل می‌کنه. هر امپراتوری که در طول تاریخ تونسته این منطقه رو کنترل کنه، عملاً بر مهمترین گره ارتباطی جهان مسلط شده. از هخامنشیان رومی‌ها گرفته تا خلافت اسلامی، عثمانی‌ها و بعد بریتانیا، همه به خوبی می‌دونستن که ارزش این منطقه فقط در منابعش نیست، بلکه در موقعیت جغرافیاییشه. در دوران باستان و قرون میانه، ستون فقرات اقتصاد جهان بر شبکی از مسیرهای تجاری استوار بود که امروز اون رو با نام راه ابریشم میشناسیم. البته راه ابریشم یک جاده نبود، بلکه شبکه عظیم از مسیرهای زمینی و دریایی بود که چین رو به آسیای مرکزی، ایران، بین النهرین، شام و در نهایت اروپا متصل میکرد. کالاهای مثل ابریشم، ادویه، فلزات گرانبها، کاغذ و حتی ایده ها، فناوری ها و ادیان از همین مسیرها جابجا می شدن. ایران در قلب این شبکه قرار داشت. تقریبا هر کاروانی که بین شرق و غرب حرکت می کرد از فلات ایران عبور می کرد یا دست کم به بنادر جنوبی اون وابسته بود. به همین دلیل حکومت های ایران در دوره های مختلف، از هخامنشیان گرفته تا ساسانیان و صفویان، نه فقط از طریق مالیات بلکه از کنترل جریان تجارت جهانی هم ثروت و قدرت به دست می آوردن. برای اینکه بهتر این شبکه رو درک کنیم، بذارید یک حکایت از سعدی بخونیم. حکایت 21 از باب 3 گلستان. بازرگانی را شنیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش در آورد. همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین. گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است. باز گفتی نه، که دریای مغرب مشوش است. سعدیا، سفری دیگرم در پیش است. اگر آن کرده شود، بقیت عمر خیش به گوشه بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین، که شنیدم قیمتی عظیم دارد، و از آنجا کاسه چینی آرم به روم، و دیبای رومی به هند، و فولاد هندی به حلب، و آبگینه حلبی به یمن، و برد یمانی به پارس، و زان پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. انصاف از این ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت ای سعدی، تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده ای و شنیده ای. گفتم آن شنیدستی که در اقصای غور بارسالار بی افتاد از سطور؟ گفتا چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. ببینید چه تجارتی در چه پهنای وسیعی جریان داشته و یک بازرگان میتونسته از چین تا اسکندریه و یمن سفر و تجارت کنه. اما همونطور که میدونید هیچ نظمی برای همیشه باقی نمیمونه. اصل تغییر تنها اصل ثابت جهانه. از قرن 15 میلادی اروپایی ها به دنبال راهی بودن که بدون عبور از سرزمین های اسلامی و بدون پرداخت هزینه های سنگین مستقیما به بازارهای شرق برسند. این تلاش به عصر اکتشافات دریایی انجامید. پرتغالی ها دماغه امیدنیک رو دور زدن و به هند رسیدند. کریستوف کلم در جستجوی مسیر غربی به آسیا قاره آمریکا رو کشف کرد و بعد از مدتی اسپانیا، پرتغال، هلند و بعدش بریتانیا به قدرت‌های بزرگ دریایی تبدیل شدند. این تحول یکی از بزرگترین تغییرات ژئوپلیتیکی تاریخ بود. تغییری که به نظرم جهان هرگز به دوران قبل از اون بر نمی‌گرد. تا پیش از اون قدرت اقتصادی عمدتاً در اختیار امپراتوری‌های بود که مسیرهای زمینی رو کنترل میکردن. اما از این زمان به بعد قدرت به تدریج به کشورهای منتقل شد که بر دریا حکومت میکردن. تجارت دریایی ارزانتر، سریعتر و ظرفیت اون بسیار بیشتر از کاروانهای زمینی بود. در نتیجه اهمیت نسبی راه ابریشم کاهش پیدا کرد و مراکز ثقل اقتصاد جهانی از قلب آسیا به سواحل اقیانوس اطلس منتقل شدند. این جابجایی فقط اقتصادی نبود، بلکه موازنه قدرت جهانی رو هم تغییر داد. بریتانیا که یک جزیره کوچیک بود، با اتکا به نیروی دریایی خودش تونست بزرگترین امپراتوری تاریخ رو ایجاد کنه. بعدها ایالات متحده هم همین منطق رو دنبال کرد و با تسلط بر اقیانوس‌ها به قدرت اول جهان تبدیل شد. در آغاز قرن 20 برخی جغرافیدانان و استراتژیست‌ها تلاش کردند این تحولات رو به زبان نظریه توضیح بدن. یکی از مشهورترین اونها هالفورد مکیندر، جغرافیدان بریتانیایی بود. مکیندر در سال 1904 نظریه ارائه کرد که به نظریه هارتلند یا قلب زمین معروف شد. او معتقد بود که منطقه وسیع اوراسیا به ویژه بخش‌های داخلی اون شامل روسیه، آسیای مرکزی و بخش‌های از اروپای شرقی مهمترین منطقه ژئوپلیتیکی جهان. از نظر او هر قدرتی که بر قلب زمین مسلط بشه میتونه بر کل جزیره جهانی یعنی اروپا، آسیا و آفریقا سلطه پیدا کنه. جمله معروف او این بود: هر کس بر اروپای شرقی حکومت کند بر هارتلند مسلط میشه. هر کس بر هارتلند مسلط بشه بر جزیره جهانی مسلط شده و هر کس بر جزیره جهانی حکومت کنه بر جهان فرمان خواهد راند. خب این پیشبینی خیلی هم درست از آب در نیومد. اما نوع تحلیل مکیندر عملا دانش ژئوپلیتیک رو بنیان گذاشت. تو این تحلیل صحبت از شرق و غرب یا اروپا و آسیا نیست. اینجا دو نیروی مهم در تاریخ همیشه در حال رقابتن. قدرت دریایی و قدرت خشکی. اگر به نقشه نگاه کنید می‌بینید که بخش عمده هارتلند در روسیه واقع شده. روسیه که همیشه یک ابرقدرت بوده اما قدرت برتر نبوده. چند دهه بعد نظریه دیگری مطرح شد که در عمل تأثیر بیشتری بر سیاست خارجی قدرت دریایی مسلط یعنی آمریکا گذاشت. نیکولاس اسپایکمن معتقد بود که برخلاف نظریه مکیندر، نه قلب اوراسیا بلکه حاشیه اون اهمیت بیشتری داره. اون کمربند رو ریملند یا حاشیه ساحلی نامید. منطقه که از اروپای غربی آغاز میشه، از خاورمیانه، ایران، شبه قاره هند، جنوب شرق آسیا و شرق آسیا عبور میکنه و به ژاپن میرسه. استدلال اسپایکمن ساده اما بسیار مهم بود. او میگفت قدرت واقعی در جای شکل میگیره که جمعیت، صنعت، بنادر و مسیرهای تجاری قرار دارن، نه در بیابانها و دشتهای داخلی اوراسیا. بنابراین هر قدرتی که بتونه ریملند رو کنترل یا مدیریت کنه قدرت مسلط جهان خواهد بود. پس تسلط قدرت دریایی بر ریملند مانع از ظهور قدرت مسلط خشکی در آسیا خواهد شد. اگر دقت کنیم بسیاری از سیاست‌های آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم دقیقاً با همین منطق قابل توضیحند. از تشکیل ناتو در اروپا گرفته تا حضور نظامی در خلیج فارس، اتحاد با ژاپن و کره جنوبی و رقابت با چین در اقیانوس آرام، همه اینها در امتداد کمربند ریملند قرار دارند. ایران هم درست در یکی از حساس‌ترین نقاط این کمربند واقع شده. ایران از یک سو به آسیای مرکزی و قفقاز راه داره و از سوی دیگه بر خلیج فارس و تنگه هرمز اشراف داره. به دریای عمان و اقیانوس هند دسترسی پیدا میکنه و توان تأثیرگذاری بر منطقه شرق مدیترانه رو داره. به همین دلیل اهمیت ایران صرفاً به نفت و گاز محدود نمیشه. حتی اگر منابع انرژی هم وجود نداشت، موقعیت جغرافیایی اون همچنان ارزش راهبردی فوق‌العاده‌ای داشت. همین موضوع درباره بسیار از نقاط دیگه غرب آسیا هم صادقه. کانال سوئز، باب المندب، تنگه هرمز و شرق مدیترانه گلوگاه‌هایی هستند که بخش بزرگی از تجارت و انرژی جهان از اونها عبور می‌کنه. هر گونه بحران در این مناطق می‌تونه بر قیمت نفت، حمل و نقل دریایی و حتی اقتصاد جهانی اثر بذاره. بنابراین وقتی امروز از رقابت ایران و اسرائیل، حضور آمریکا، نقش روسیه و چین یا درگیری‌های منطقه صحبت می‌کنیم، نباید تصور کنیم که همه این اتفاقات صرفاً محصول اختلافات ایدئولوژیک یا سیاسی هستند. این اختلافات البته مهمن، اما بر بستری شکل گرفتن که هزاران سال قدمت داره. بستری که جغرافیا اون رو ساخته. در واقع بازیگران تغییر می‌کنن، حکومت‌ها میان و میرن، فناوری‌ها عوض میشن، اما جغرافیا تقریباً ثابت می‌مونه. تا زمانی که غرب آسیا محل اتصال سه قاره، مسیر انتقال انرژی و یکی از مهمترین گره‌های ارتباطی جهان باشه، این منطقه همچنان یکی از اصلی‌ترین میدان‌های رقابت قدرت‌های جهانی خواهد بود. تصور این که بی‌ثباتی و جنگ‌های مداوم نتیجه عقب موندگی مردمان غرب آسیا است، بیشتر از اون که واقع بینانه باشه نتیجه تبلیغات قدرت‌هاییه که در این منطقه همواره به دنبال جلوگیری از تشکیل یک قدرت واحد و متحد بودن. و دقیقاً از همین نقطه است که میشه وارد بحث این قسمت شد. این که در این صفحه شطرنج قدیمی ایران، اسرائیل، آمریکا و سایر بازیگرها چه جایگاهی پیدا کردن و رقابت‌های کنونی رو چطور باید در چارچوب همین منطقه ژئوپلیتیکی فهمید؟ اگر تا اینجا درباره موقعیت ژئوپلیتیکی غرب آسیا صحبت کردیم، حالا میتونیم بفهمیم که چرا تشکیل اسرائیل فقط ایجاد یک کشور جدید نبود، بلکه نقطه آغاز نظمی تازه در منطقه محسوب میشد. بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، انگلیس و فرانسه برای خطاب دادن سرزمین‌های باقی مونده از عثمانی لفظ خاورمیانه را به کار بردن و بعدها ایران هم به خاطر تنیدگی در معادلات این منطقه بخشی از خاورمیانه در نظر گرفته شد. باری فرانسه و انگلیس این منطقه رو به تعداد زیادی کشور کوچیک و ضعیف تحت نفوذ خودشون تقسیم کردند. اما فلسطین تحت کنترل مستقیم بریتانیا باقی موند. برای لندن این سرزمین صرفاً یک منطقه کوچیک در شرق مدیترانه نبود، بلکه بخشی از کمربند امنیتی کانال سوئز محسوب می‌شد. کانال سوئز مهمترین مسیر ارتباطی امپراتوری بریتانیا با هند و مستعمرات آسیایی بود و هر گونه بی‌ثباتی در این منطقه میتونست منافع حیاتی لندن رو تهدید کنه. در همین دوره جنبش صهیونیسم که از اواخر قرن 19 شکل گرفته بود، تلاش میکرد برای یهودی‌ها سرزمینی مستقل ایجاد کنه. بریتانیا در سال 1917 با صدور اعلامیه بالفور از ایجاد خانه ملی برای یهودیان در فلسطین حمایت کرد. این تصمیم ترکیبی از عوامل مختلف بود، از ملاحظات راهبردی گرفته تا محاسبات سیاسی دوران جنگ جهانی اول. اما بعد از پایان جنگ جهانی دوم شرایط تغییر کرد. اداره فلسطین برای بریتانیا روز به روز پرهزینه تر می شد. از یک طرف شورش های عرب های فلسطینی ادامه داشت و از طرف دیگه گروه های مسلح صهیونیستی مثل هاگانا و ایرگون علیه نیروهای بریتانیا عملیات انجام میدادن. بریتانیا که دیگه توان و تمایل ادامه این وضعیت رو نداشت، مسئله فلسطین رو به سازمان ملل سپرد و در سال 1948 از این سرزمین خارج شد. با اعلام استقلال اسرائیل، جنگ میان دولت تازه تأسیس و کشورهای عربی آغاز شد. اسرائیل از این جنگ جون سالم به در برد و موجودیت خودش رو تثبیت کرد. اما برخلاف تصویری که امروز وجود داره، در اون زمان هنوز مشخص نبود که اسرائیل در کدوم بلوک جهانی قرار خواهد گرفت. نکته که کمتر به اون توجه میشه اینه که اتحاد جماهیر شوروی هم از اولین کشورهایی بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخت. حتی بخش مهمی از تسلیحات اولیه نیروهای یهودی از طریق چکسلواکی و با موافقت شوروی تامین شد. استالین تصور میکرد که رهبران اسرائیل که بسیاری از اونها گرایش‌های سوسیالیستی داشتند و با امپراتوری بریتانیا هم اختلاف داشتند، شاید در آینده به متحدی برای بلوک شرق تبدیل بشن. اما این محاسبه خیلی زود اشتباه از آب در اومد. رهبران اسرائیل به تدریج فهمیدن که امنیت و توسعه اقتصادی این کشور بیش از هر چیز به حمایت‌های کشورهای غربی وابسته است. در نتیجه اسرائیل به سمت آمریکا و اروپا متمایل شد. در واقع اسرائیل در دوران گذار نظم جهانی و خلأ قدرت برتر زاده شد و بعد در جنگ سرد پیوند با غرب رو مستحکم کرد. این کشور در دهه 1960 به یک اتحاد راهبردی با آمریکا رسید. اتحادی که تا امروز یکی از ستون‌های سیاست خاورمیانه آمریکا است. در مقابل شوروی هم راهبرد خودش رو تغییر داد. مسکو تصمیم گرفت به جای اسرائیل از دولت‌های عربی حمایت کنه. دولت‌هایی که شعارهای ضد استعماری و ضد غربی سر می‌دادند. مصر جمال عبدالناصر، سوریه و بعدها عراق به مهمترین شرکای شوروی در منطقه تبدیل شدند و حجم عظیمی از تسلیحات، آموزش نظامی و حمایت سیاسی از مسکو دریافت کردند. از این مقطع غرب آسیا دیگه صرفاً محل اختلاف اعراب و اسرائیل نبود، بلکه به یکی از مهمترین میدان‌های جنگ سرد تبدیل شد. تقریباً هر بحران منطقه‌ای از بحران سوئز در سال 56 گرفته تا جنگ 6 روزه 67 و جنگ یوم کیپور 73 علاوه بر بازیگران محلی تحت تأثیر رقابت واشنگتن و مسکو هم قرار داشت. در این بین یکی از مهمترین جریان‌های سیاسی منطقه ناسیونالیسم عربی یا پان عربیسم بود، جریانی که جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر به نماد اون تبدیل شده بود. ناصر تلاش میکرد کشورهای عربی رو حول هویت مشترک متحد کنه و نفوذ غرب رو از منطقه کم کنه. ملی کردن کانال سوئز در سال 1956 هم تقریبا در همین چارچوب قابل فهمه. اقدامی که بحران بزرگی بین مصر، بریتانیا، فرانسه و اسرائیل ایجاد کرد. اما نقطه عطف اصلی جنگ 6 روزه سال 1967 بود. اسرائیل در مدت تنها 6 روز ارتش‌های مصر، سوریه و اردن را شکست داد و بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های عربی را تصرف کرد، از جمله صحرای سینا، بلندی‌های جولان و کرانه باختری و نوار غزه. این شکست فقط یک شکست نظامی نبود، ضربه سنگین به اعتبار ناسیونالیسم عربی بود. بسیاری از مردم منطقه که تا اون زمان به وعده‌های پان عربیسم امید بسته بودند، به تدریج به این نتیجه رسیدند که این ایدئولوژی نتونسته در برابر اسرائیل موفق باشه. در دهه 1970 همزمان با کاهش نفوذ ناصر و تغییر سیاست مصر، خلأی در جهان عرب به وجود اومد. مصر پس از پیمان کمپ دیوید عملاً از صف رویارویی مستقیم با اسرائیل فاصله گرفت و رهبری جهان عرب هم دچار تزلزل شد. در همین موقع اتفاقی رخ داد که معادلات منطقه رو به طور اساسی تغییر داد. سال 1979 انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. ایران که تا پیش از این یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا تو منطقه بود، یک دفعه به یکی از اصلی ترین مخالفان نظم مورد حمایت آمریکا تبدیل شد. جمهوری اسلامی نه بر پای ناسیونالیسم عربی، بلکه بر اساس ایدئولوژی اسلامی و حمایت از آرمان فلسطین خودش رو بازیگر جدید در معادلات منطقه معرفی کرد. به این ترتیب محور اصلی تقابل در غرب آسیا هم به تدریج تغییر کرد. اگر در دهه‌های 1950 و 60 رقابت اصلی بین اسرائیل و دولت‌های ناسیونالیسم عرب بود، از دهه 1980 به بعد به تدریج ایران و شبکه متحدینش به مهمترین رقیب منطقه‌ای اسرائیل تبدیل شدند. اما مسئله فلسطین یک لایه دیگری هم داشت. در واقع این موضوع تبدیل شده بود به مسئله اصلی جهان اسلام، جهانی که با فروپاشی عثمانی عملاً دیگه زعامتی نداشت و رقابتی برای این زعامت یا پرچمداری بین باقی ماندگان عثمانی و بعد روحانیون شیعه که در ایران قدرت گرفته بودن در گرفت. پیش قراولی در موضوع فلسطین میتونست رهبری جهان اسلام رو هم به همراه داشته باشه. برای همین مسئله با پایان جنگ سرد تموم نشد. با فروپاشی اتحاد شوروی در سال 91 یکی از مهمترین متغیرهای ژئوپلیتیک غرب آسیا از بین رفت. دیگه خبری از رقابت دو ابرقدرت نبود و ایالات متحده خودش رو قدرت بلا منازع جهان میدید. در چنین شرایطی نقش اسرائیل هم تغییر کرد. در دوران جنگ سرد اسرائیل برای آمریکا بخشی از سیاست مهار شوروی بود، اما بعد از جنگ سرد اهمیت این کشور نه تنها کم نشد بلکه ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. اسرائیل به باثبات‌ترین متحد آمریکا در منطقه تبدیل شد. کشوری با ارتش پیشرفته، توان اطلاعاتی بالا، صنایع دفاعی توسعه یافته و نظام سیاسی نسبتاً پایدار. اونم تو منطقه‌ای که خیلی از کشورهای اون با کودتا، جنگ داخلی یا حکومت‌های متزلزل روبرو بودن. در دهه 1990 آمریکا تلاش کرد نظم جدید در خاورمیانه ایجاد کنه. از توافقات اسلو بین اسرائیل و فلسطینی‌ها گرفته تا سیاست مهار همزمان ایران و عراق. اما موضوع مهم دیگری هم وجود داشت. گزارش‌های مختلفی می‌گفتند که نفت آمریکا تا 2020 به پایان می‌رسه و این مسئله چالش جدی امنیت ملی آمریکا بود. نومحافظه‌کاران حاکم بر آمریکا در ابتدای قرن 21 طرح کلان حضور در غرب آسیا و شمال آفریقا را داشتند. از نظر اونها همه حکومت‌های منطقه که با حمایت شوروی به قدرت رسیده بودند، باید تغییر می‌کردند و حاکمیت کامل آمریکا بر این منابع تضمین می‌شد. ماجرای 11 سپتامبر بهانه شد برای لشکرکشی گسترده آمریکا به منطقه، اول افغانستان و بعد عراق. خیلی واضح بود که گزینه‌های بعدی ایران و سوریه‌اند. در این شرایط سیاست راهبردی ایران زمینگیر کردن آمریکا در عراق بود. روسیه دوباره برخاست از فروپاشی هم به کمک ایران اومد. نفوذ نظامی ایران در عراق و سوریه و لبنان گسترش پیدا کرد و محور مقاومت ساخته شد. این سیاست اگرچه پر هزینه بود، اما باعث شد گزینه حمله زمینی گسترده برای تغییر حکومت در واشنگتن نامحبوب بشه و عملاً از روی میز کنار بره. بعدتر با اقتصادی شدن استخراج نفت شیل، راهبرد آمریکا در منطقه تغییر کرد. بعد از دهه‌ها آمریکا صادرکننده نفت شد و دیگه نیازی به حضور پر هزینه در غرب آسیا نداشت. اما مسئله این بود که حالا دیگه نمیتونست یک بار رها کنه و بره. باید نظم جدیدی مستقر میکرد، اون هم در شرایطی که ایران، ترکیه و عربستان هر کدوم به دنبال برتری خودشون و پر کردن خلأ قدرت آمریکا بعد از خروجش از منطقه بودن. تجربه جنگ‌های افغانستان و عراق نشون داد که حضور مستقیم و گسترده نظامی هم بسیار پرهزینه است و هم از نظر سیاسی برای واشنگتن قابل دوام نیست. از طرف دیگه رقابت اصلی آمریکا هم دیگه در خاورمیانه نیست، بلکه در شرق آسیا و با چین تعریف میشه. بنابراین طبیعیه که واشنگتن بخواد بخشی از منابع نظامی و اقتصادی خودش رو به اقیانوس آرام منتقل کنه. اما کاهش حضور مستقیم به معنای کاهش اهمیت خاورمیانه نیست. اون چه در سالهای اخیر مشاهده میشه تلاش برای ایجاد یک معماری امنیتی جدید در منطقه است. معماری که در اون متحدان منطقه آمریکا سهم بیشتری از بار امنیتی رو بر عهده بگیرن. در این چارچوب اسرائیل جایگاه محوری پیدا میکنه. از دیدگاه خیلی از تحلیلگرا پیمان ابراهیم فقط توافقهایی برای عادی سازی روابط دیپلماتیک نیست، بلکه تلاشی برای ادغام تدریجی اسرائیل در ساختار امنیتی و اقتصادی منطقه محسوب میشه، به گونه‌ای که همکاری اسرائیل و کشورهای عربی به بخشی از نظم جدید منطقه تبدیل بشه. همزمان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم به دلیل سرمایه‌های عظیم، ظرفیت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو، انرژی و هوش مصنوعی به شرکای اقتصادی مهمتری برای آمریکا تبدیل شدند. شرح این همکاری رو در قسمت 40 توضیح دادم. از این منظر واشنگتن تلاش می‌کنه امنیت منطقه بیش از گذشته بر دوش بازیگران محلی باشه. در حالی که خودش نقش هماهنگ کننده و تضمین کننده این نظم رو حفظ کنه. در کنار این تحولات، پروژه کریدور هند خاورمیانه اروپا یا آیمک هم اهمیت زیادی داره. این طرح قرار هند رو از طریق امارات، عربستان، اردن و اسرائیل به مدیترانه و بعد اروپا وصل کنه. اگرچه آینده این پروژه هنوز به عوامل سیاسی و اقتصادی متعددی وابسته است، اما در صورت تحقق میتونه هم جایگاه اقتصادی شرکای آمریکا رو تقویت کنه و هم بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی واشنگتن با چین و ابتکار کمربند و جاده رو شکل بده. اگر این روندها رو کنار هم بذاریم، تصویری به دست میاد که در اون هدف آمریکا بیش از اون که خروج از خاورمیانه باشه، بازارایی حضور خودش در خاورمیانه است. حضوری که با اتکای بیشتر به اسرائیل و شرکای عرب هزینه کمتری برای آمریکا داشته باشه و در این حال منافع راهبردی واشنگتن رو حفظ کنه. اگر چنین تحلیلی رو بپذیریم، رابطه ایران و اسرائیل رو میشه دقیق‌تر بررسی کرد. برای تحلیل رفتار اسرائیل باید از نگاه صرفاً ایدئولوژیک فاصله بگیریم و به جغرافیا و منطق قدرت توجه کنیم. اسرائیل کشوری با عمق راهبردی محدود، جمعیت نسبتاً کم و محیط امنیتی بسیار پرتنش. چنین کشوری به طور طبیعی امنیت خودش رو نه فقط در دفاع از مرزهاش، بلکه در جلوگیری از ظهور تهدیدهای بزرگ در محیط پیرامونش تعریف می‌کنه. به همین دلیل یکی از اصول ثابت سیاست امنیتی اسرائیل در دهه‌های گذشته این بوده که هیچ قدرت منطقه‌ای نباید به سطحی از توان نظامی، فناوری یا نفوذ سیاسی برسه که بتونه موجودیت اسرائیل رو با تهدیدی جدی مواجه کنه. اما در طرف مقابل، مسئله فقط جمهوری اسلامی نیست. باید بین جمهوری اسلامی و ایران به عنوان یک قدرت تاریخی تفاوت قائل شد. ایران صرف نظر از اینکه چه حکومتی بر اون حاکم بوده، همواره خودش رو یکی از قدرت‌های اصلی غرب آسیا دونسته. از هخامنشیان و ساسانیان گرفته تا صفاویان و حتی دولت مدرن ایران، همواره نوعی گرایش به ایفای نقش در عراق، قفقاز، خلیج فارس و شرق مدیترانه وجود داشت. این صرفاً محصول ایدئولوژی جمهوری اسلامی نیست، بلکه تا حد زیادی از موقعیت جغرافیایی، ظرفیت جمعیتی و سابقه تاریخی ایران ناشی میشه. از این منظر هر حکومتی که در تهران سر کار باشه احتمالاً تلاش میکنه ایران رو به عنوان یک قدرت مؤثر منطقه‌ای حفظ کنه، هرچند ابزارها و اولویت‌های اون میتونه کاملاً متفاوت باشه. دقیقاً به همین دلیله که ایران حتی فراتر از جمهوری اسلامی برای اسرائیل یک بازیگر مهم محسوب میشه. ایران تنها کشوری در منطقه است که هم از نظر جمعیت، هم وسعت، هم منابع و هم ظرفیت صنعتی و موقعیت جغرافیایی قابلیت تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای مستقل رو داره و بالقوه برای اسرائیل تهدید محسوب میشه. در کنار این موضوع، اسرائیل طی دهه‌های گذشته روابط اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی قابل توجهی با برخی از جریان‌های کردی به ویژه در عراق برقرار کرده. این روابط عمدتاً بر پایه منافع مشترک شکل گرفته و بخش از راهبرد اسرائیل برای ایجاد پیوند با بازیگران غیر دولتی یا غیر عرب منطقه بوده. بعضی از تحلیلگران بر این اساس معتقدند که هر روندی که موجب کاهش تمرکز قدرت در کشورهای بزرگ پیرامون اسرائیل بشه، میتونه با منافع امنیتی این کشور همسو باشه. به خصوص یک کشور کردی در مرکز منطقه میتونه بر ایرانی‌ها، ترک‌ها و عرب‌ها فشار وارد کنه و یک سری درگیری‌های مرزی بی‌پایانی با همسایگانش داشته باشه و توان ملی همه این کشورها رو ببلعه. پس تمایل به تجزیه کشورهای منطقه و ایجاد درگیری بین اونها حتماً در راستای منافع اسرائیل. در حالی که آمریکا به عنوان یک ابرقدرت تمایلی به چنین پروژه‌هایی نداره، چون تبعات چنین مسائلی حتماً گریبان آمریکا رو می‌گیره. چون در مقیاس جهانی داره به مسئله نگاه میکنه، ولی اسرائیل فقط منافع خودش رو میبینه. از طرف دیگه یهودیان رادیکال سرزمین موعود رو از نیل تا فرات میدونن و دولت فعلی اسرائیل هم بدش نمیاد از این ایده صحبت کنه، اما تبدیل اون به یک پروژه عملی با واقعیت‌های ژئوپلیتیکی سازگار نیست. دلیل اون هم روشنه. تجربه 100 سال گذشته نشون میده که قدرت‌های بزرگ دریایی از بریتانیا گرفته تا آمریکا معمولاً ترجیح دادن منطقه 5 دریا تحت سلطه قدرت واحد قرار نگیره. منطقه 5 دریا به فضای بین مدیترانه، دریای سرخ، خلیج فارس، دریای سیاه و دریای خزر میگن. چرا با قدرت واحد این منطقه مخالفن؟ چون هر قدرتی که بتونه بر این منطقه مسلط بشه بر بخش بزرگی از مسیرهای تجارت، انرژی و ارتباطات بین اروپا و آسیا و آفریقا اشراف پیدا خواهد کرد و این میتونه توازن قدرت جهانی رو به هم بزنه. بنابراین همونجور که غرب در طول تاریخ با ظهور یک قدرت مسلط در این منطقه با احتیاط برخورد کرده، بعید به نظر میرسه که از شکلگیری یک اسرائیل بسیار بزرگ و هژمونیک هم استقبال کنه. راهبرد قدرت‌های دریایی معمولاً نه ایجاد یک قدرت مطلق، بلکه حفظ موازنه میان قدرت‌های منطقه‌ای و جلوگیری از برتری کامل هر یک از آنها بوده. به بیان دیگه، نیازی نیست که ما نگران پروژه نیل تا فرات باشیم، چون مخالفانی بزرگتر از ما داره، اما نفوذ اسرائیل در سیاست آمریکا رو باید جدی گرفت. همینطور که در جنگ اخیر در کنار نوع محافظه‌کاران آمریکایی در حال پیش بردن جنگ داخلی و تجزیه ایران و چند کشور دیگه بودن، باز هم ممکنه که منافع خودشون رو در قالب پروژه‌هایی به آمریکا تحمیل کنن و پیش ببرن. اما بریم سراغ ایران. درباره سیاست خارجی جمهور اسلامی و راهبرد امنیتی اون که به محور مقاومت مشهوره در قسمت قبل صحبت کردم و درباره تفاوت رویکرد ایدئولوژیک و رویکرد منافع ملی ایران هم صحبت کردیم. اجازه بدید تکرار مکررات نکنم و برای توضیح نسبت ژئوپلیتیک ایران با شرق مدیترانه به این سوال بپردازم که نفوذ ایران در سوریه و لبنان واقعاً چه دلیلی داره. اجازه بدید باز هم به تاریخ نگاه کنیم. مرکز تمدنی ایران تا پیش از اسلام بین النهرین بود. پایتخت سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان تو این منطقه بود. این منطقه هاب کریدوری شمال و جنوب هم بود و همه راه‌های تجاری به اون می‌رسیدن و بعد به مدیترانه ادامه پیدا می‌کردن. حفظ امنیت این منطقه و اهمیت تجاریش وابسته بود به تسلط به شرق مدیترانه. برای قرن‌ها ایران و روم سر این منطقه جنگیدن، اما در عمل ایران هیچ وقت نتونست به شکل پایداری بر منطقه غرب فرات تا مدیترانه مسلط بشه. الان هم موقعیت ایران و اهمیت شرق مدیترانه باعث میشه ایران نتونه نسبت به این منطقه بی‌تفاوت باشه. بازیگری در این منطقه به معنای حضور در معادلات امنیتی منطقه است. کشوری که نقش پررنگتری در سوریه و لبنان داشته باشه تا حد زیادی به کلیه معادلات امنیتی و اقتصادی منطقه تسلط پیدا کرده، چیزی که ترکیه، عربستان، اسرائیل و ایران به دنبالش هستند. بنابراین منافع ملی ما در جایی بیرون از مرزهای ما تأمین میشه، چیزی که به عمق استراتژیک تعبیر شده. اما پرسش اصلی این نیست که ایران باید عمق راهبردی داشته باشه یا نه. پرسش اصلی اینه که این عمق راهبردی با چه ابزاری، با چه هزینه‌ای و در خدمت کدوم اهداف تعریف میشه. فرق بین یک رویکرد مبتنی بر منافع ملی و یک رویکرد مبتنی بر اهداف ایدئولوژیک دقیقاً از همین نقطه شروع میشه. اینجا باید بین دو تا موضوع تفاوت قائل بشیم. تفاوتی که در فضای سیاسی ایران معمولاً نادیده گرفته میشه. یک بحث منافع ژئوپلیتیکی ایرانه و بحث دیگه شیوهی که جمهوری اسلامی برای پیگیری منافع انتخاب کرد. از منظر ژئوپلیتیک این که ایران نسبت به عراق، سوریه و شرق مدیترانه بی تفاوت نباشه موضوع عجیبی نیست، اما این فقط یک لایه ماجراست. لایه دوم جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی حضور منطقه خودش رو صرفاً بر اساس ملاحظات امنیت ملی تعریف نکرده، بلکه اون رو با اهداف ایدئولوژیک مثل حمایت از گروه‌های همسو، صدور انقلاب و شکل‌دهی به یک محور فراملی مبتنی بر هویت مذهبی هم پیوند زده. در نتیجه تصمیمات منطقه همیشه بر اساس یک محاسبه صرف هزینه و فایده برای منافع ملی ایران اتخاذ نشده، بلکه ملاحظات ایدئولوژیک هم در اونها نقش داشتند. بنا به سابقه تاریخی ما باید در این منطقه نفوذ داشته باشیم، اما حضور مستقیم خیلی متفاوته. این حضور برای ما بسیار پرهزینه بوده، اما به تأمین امنیت ملی یا رفاه ایرانیان منجر نشده، بلکه برعکس ایران را تضعیف کرده. در حالی که اگر ما بیشتر بر نفوذ فرهنگی و اقتصادی تمرکز می‌کردیم، احتمالاً نتایج بهتری می‌گرفت. اگر بپذیریم که اسرائیل صرفاً یک کشور مستقل نیست، بلکه یکی از مهمترین پایگاه راهبردی غرب در شرق مدیترانه است، اون وقت باید نتیجه منطقی اون رو هم بپذیریم. اسرائیل برای آمریکا فقط یک متحد سیاسی نیست، بخشی از معماری امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا است. همونطور که کره و ژاپن در شرق آسیا یا کشورهای عضو ناتو در اروپا برای آمریکا اهمیت راهبردی دارند، اسرائیل هم یکی از ستون‌های حضور آمریکا در شرق مدیترانه و خاورمیانه محسوب میشه. نابودی اسرائیل تفاوت چندانی با نابودی قدرت دریایی نداره. بنابراین تا زمانی که آمریکا قدرت برتر دریایی جهان باقی بمونه و حفظ نظم بین‌المللی موجود رو در راستای منافع خودش بدونه، بعیده که اجازه نابودی اسرائیل رو بده یا از این منطقه به طور کامل خارج بشه. خروج کامل آمریکا از غرب آسیا اگر روزی رخ بده، احتمالاً نتیجه افول جایگاه جهانی این کشور یا تغییر اساسی در ساختار نظام بین‌الملل خواهد بود، نه صرفاً فشار یک بازیگر منطقه‌ای. و سوال بعدی این خواهد بود که قدرت دریایی بعدی که جای آمریکا رو خواهد گرفت چه کشوریه؟ چین، انگلیس و فرانسه، روسیه یا هند؟ اول اینکه هیچ کدوم از اینها ظرفیت ژئوپلیتیکی آمریکا رو ندارن و دست کم در آینده نزدیک هم توان نظامی و تجهیزاتی جانشینی آمریکا رو ندارن. اما به فرض هم که روزی جانشین آمریکا بشن، دلیلی نداره که همسو با منافع ما باشن یا با نابودی اسرائیل موافق باشن. از همین منظر هدف گذاری هایی مثل نابودی اسرائیل یا اخراج کامل آمریکا از منطقه با یک پرسش اساسی روبرو میشن: آیا چنین اهدافی اساساً در توان یک قدرت منطقه‌ای مثل ایران هست؟ اگر پاسخ منفی باشه، اون وقت سیاست خارجی باید بین هدف مطلوب و هدف قابل تحقق تفاوت قائل باشه. سیاست موفق سیاستی نیست که بزرگترین آرمان‌ها رو مطرح کنه، بلکه سیاستیه که بین اهداف، منابع و ظرفیت‌های واقعی کشور تناسب برقرار کنه. یک موضوعی که ما ایرانی‌ها باید بپذیریم اینه که جهان دیگه به پیش از کشف قاره آمریکا بر نمی‌گرده. تا پیش از اون غرب آسیا مرکز جهان بود، اما بعد از برآمدن قدرت دریایی در صحنه قدرت جهانی، این منطقه محوریت خودش رو از دست داده و امکان تشکیل یک ابرقدرت جهانی در این منطقه نیست. ما باید بپذیریم که حداکثر قدرت منطقه‌ای میتونیم باشیم و باید خودمون رو در مقابل قدرت‌های خشکی و دریای جهان حفظ کنیم. این به معنای انفعال یا چشم‌پوشی از منافع ملی نیست. ایران همچنان میتونه برای حفظ امنیت خودش، جلوگیری از شکل‌گیری تهدیدهای نظامی در اطرافش و افزایش قدرت بازدارندگی و نفوذ سیاسی در محیط راهبردی خودش تلاش کنه. اما این اهداف با پروژه‌ای مثل تغییر بنیادین نظم جهانی یا پایان دادن به حضور آمریکا در خاورمیانه تفاوت جدی داره. در نهایت به نظر میرسه مسئله اصلی این نیست که ایران در غرب آسیا نقش داشته باشه یا نه. مسئله اینه که هدف سیاست خارجی باید افزایش امنیت، رفاه و قدرت ملی ایران باشه، نه ورود به رقابتی که نتیجه اون به متغیرهای بسیار فراتر از ظرفیت‌های قدرت منطقه‌ای وابسته است. اگر معیار موفقیت منافع ملی ایران باشه، راهبردها هم باید بر اساس واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و توازن قوا طراحی بشن، نه بر اساس اهدافی که تحقق اونها مستلزم تغییر کل نظام بین‌المللی. ما تا حالا بر اساس رویکرد ایدئولوژیک خودمون رو ضد نظم و بازی خرابکن آمریکا در منطقه تعریف کردیم. چنین نقش دیگه قابل ادامه نیست. به این دلیل که دیگه نه منابع و اقتصاد داخلیمون جواب چنین سیاستی رو میده و نه دیگه آمریکا توان و میل یک فرسایش بی‌پایان در منطقه رو داره. اگر ایران همچنان خودش رو بازیگر ضد نظم تعریف کنه، اون موقع سناریوی حذف این بازیگر با هر هزینه ای توجیه پیدا میکنه. اما اگر ایران به طور واضح منافع خودش رو مشخص کنه و ضمن دفاع از این منافع آماده پذیرش نقش مثبت و ایجابی در نظم جدید باشه، حتما گزینه همکاری با ایران برای آمریکا کم هزینه تر و قابل پذیرش تر خواهد بود. به نظر میرسه انسداد هرمز نه یک پیامد ناخواسته جنگ، بلکه یکی از اهداف اصلی بود تا مسیرهای جایگزین توجیه پیدا کنند. حتی باز شدن تنگ هم ریسک بسته شدن مجدد رو از بین نمیبره و مسیرهای جایگزین به سرعت شکل خواهند گرفت. بنابراین ایران فقط چند سال زمان داره تا از برگ هرمز استفاده کنه و با ادغام در اقتصاد جهانی و عبور کریدورها از خاک خودش یکی از مؤلفه های امنیت خودش رو تضمین کنه. مؤلفه های دیگه ثبات داخلی و توان نظامیه که هر دو به درآمد بالا و رواداری سیاسی بستگی داره. انزوای اقتصادی ممکنه شرط کافی امنیت نباشه، اما حتما شرط کافی تهدید و بحران هست. برای خروج از این انزوا هم راهی جز کنار گذاشتن رفتار ضد نظم و دست کشیدن از اهداف خارج از توان خودمون نداریم. امیدوارم که تونسته باشم جواب سوالهای ذهنیتون رو داده باشم و تصویری روشن‌تر از غرب آسیا و شرایط ژئوپلیتیکیش ترسیم کرده باشم. در پایان پیشنهاد میکنم اگر به مباحث ژئوپلیتیک علاقه‌مندید، پادکست پریسکوپ رو از دست ندید. انشالله از قسمت آینده وارد بحث خودمون که ایده آبادانی هست میشه. تا قسمت بعد تلاشاتون پرثمر.